با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من امید مرزبان در یک ساعت دیگر از این برنامه رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما میگویم. در جنگ بر ضد شورشیان به کار کشته ترین سربازان افغان یعنی نیروهای خاص نقش بیشتر داده می شود. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل داریم. دیگر گزارش ها هم تا لحظات بعد خواهند آمد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان می شنوید که احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی گسترده رسیدند و ایرفلوت شرکت هوایی دولتی روسیه پروازهای خود میان مسکو و تپلیسی را پس از یک وقفه 6 ساله امروز از سر گرفت. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برمیگردم، اما حالا خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها: حمله افراد مسلح بالای سرانوالی قندوز، دو کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت و سرنوشت 17 پلیس که در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان ناپدید شدند خبر نیست. تفصیل خبرها: در حمله مهاجمان مسلح بالای سرانوالی ولایت قندوز، یک پلیس و یک سرانوال کشته و 4 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی این ولایت، بر رادیو زدی گفت که در این رویداد دو پلیس هم زخمی شدند. او گفت که 2 تن از مهاجمین از پا در آورده شدند و 2 تن دیگر هنوز هم مقاومت دارند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که از سرنوشت 17 پلیس که در نتیجه حمله مخالفین مسلح در ولسوالی وردوج بدخشان ناپدید شدند خبر در دست نیست. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت نیروهای افغان تلاش دارند تا به زودی برخی قریجات این ولسوالی را از وجود مخالفین مسلح پاکسازی کنند.
ما هنوز هم با ابتدتن از پرسنل امنیتی خود تماس نداریم و یا نادرک هستن و یا هم ارتباطات مخابرویشان با مرکز ولسوالی قطع است. تلاش میکنیم که سرنوشت از اینا ردیابی شود.
آقای صدیقی گفت که این 17 پلیس 2 روز قبل در حمله مخالفین مسلح بالای منطقه صوفیان ولسوالی وردوج لادرک شدند. سال گذشته نیز ولسوالی وردوج و ولایت بدخشان در تصرف مخالفین مسلح قرار گرفته بود و همکنون نیز یکی از ولسوالی های ناامن در این ولایت به شمار می رود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به چین را از لحاظ اقتصادی با اهمیت خواند. انجینیر سید اکرام منشین جرگه امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که چین می تواند در بخش استخراج معدن و سایر بخش‌های اقتصادی افغانستان را همکاری کند. آقای اکرام گفت که همکاری چین و دیگر کشورهای همسایه می تواند در تحکیم ثبات اقتصادی کشور کمک زیاد نماید. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی فردا سه‌شنبه در یک سفر رسمی رهسپار چین گردد. و مسئولان وزارت مالی افغانستان بار دیگر نگرانی هایی را که گویا این ارگان در بخش توزیع معاشات مامورین دولتی با مشکل مواجه است رد کردند. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که معاشاتی که از بودجه عادی پرداخت می شود در آن هیچ گونه مشکل وجود ندارد.
ما امکانات مالی داریم. ما از یک سال بدین سو صرفه‌جویی کردیم. بعضی مصارفات غیر ضروری که فی‌الحال ضرور نیست، آن مصارفات را کم کردیم تا ما بتانیم که معاشات را به وقت و زمان اجرا کنیم.
آقای جیلانی گفت تنها در معاشات آن عده از مشاورین خارجی و برخی افراد دیگر تأخیر به میان آمده که از طریق بودجه انکشافی پرداخته می شود. این در حال است که شمار از افراد پلیس محافظت عامه دیروز اعتراض کردند که از 6 ماه بدین سو معاش نگرفتند، اما وزارت مالیه گفته است که پرداخت معاش پلیس مربوط به وزارت داخله بوده و آنان تقصیر در زمینه ندارند. و حالا خبرهای جهان را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می کند.
سلام، خوش آمدید. احزاب طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی گسترده دست یافتند. نتایج قسمی انتخابات که امروز اعلام شد نشان می‌دهد که حزب رئیس جمهور پترو پوروشنکو و حزب جبهه مردم به رهبری آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین هر کدام حدود 21.5% آرا را به دست آوردند. پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیروز در این مورد چنین گفت:
Звичайно, що мені приємно, що по всім без виключення екзитполам політична сила блок Петра Порошенка.
من خوشحال هستم که بلاک پترو پوروشنکو بر اساس تمام نظرسنجی ها پیشتاز است، اما این آنقدر مهم نیست. آنچه مهم است این است که ما سرانجام یک اکثریت طرفدار اوکراین و اروپا را خواهیم داشت. انتخابات پارلمانی دیروز در اوکراین برگزار شد. اوکراینی ها امیدوار هستند که پس از گذشت یک سال آشفتگی و ماها جنگ علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، این انتخابات ثبات به کشورشان بیاورد. مردم تونس منتظر اعلان نتایج انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور هستند. پس از سال 2011 و آغاز بهار عرب در شرق میانه و شمال افریقا، برای نخستین بار انتخابات آزاد در تونس برگزار شد. انتظار می رود احزاب شناخته شده و با نفوذ ندای تونس و نهضت بیشترین آرا را کسب کرده باشند و حکومت جدید را تشکیل بدهند. ابراهیم، یکی از رای دهندگان، دیروز به خبرگزاری رویترز در مورد اهمیت انتخابات چنین گفت:
اهمیت تصویت اليوم هو انقاذ تونس.
اهمیت این رایدهی نجات تونس و سوق دادنش به مسیر درست است. مسیر درست برای مردم تونس امروز انتخابات است. کمیسیون انتخابات تونس میگوید 5.2 میلیون تن واجد شرایط رایدهی بودند و از این میان مشارکت مردم 60% بود. انتظار می رود نتایج نهایی انتخابات پارلمانی تونس به تاریخ 29 اکتبر اعلان شود. ایرفلوت، شرکت هوایی دولتی روسیه، پروازهای خود میان مسکو و تبلیسی پایتخت گرجستان را پس از یک وقفه 6 ساله از سر گرفت. پرواز طیاره‌های این شرکت به گرجستان به دلیل جنگ میان دو جمهوری شوروی سابق متوقف شده بود. یک طیاره ایربس 320 شرکت هوایی ایرفلوت امروز حدود 100 مسافر را از مسکو به تبلیسی انتقال داد. پس از جنگ 5 روزه ماه آگست سال 2008 بر سر منطقه جدا شده اوسیتیای جنوبی، این نخستین پرواز مستقیم طیاره با بیرق روسیه به پایتخت گرجستان بود. بعد دنبال این درگیری، روسیه اوسیتیای جنوبی و ابخازیا را به عنوان دو منطقه مستقل بر رسمیت شناخت و سربازانش در این دو منطقه مستقر شدند. روابط دیپلماتیک میان روسیه و گرجستان بر سر این جنگ سرد شده بود. و شمار تلفات تیراندازی در یک مکتب در واشنگتن به 3 تن رسید. مقام‌های شفاخانه میگویند که گیا سوریانو، دختر 14 ساله، به اثر زخم‌هایی که در این حادثه برداشته بود امروز جان داد. جیلن فرایبرگ، یک شاگرد مشهور و ورزشکار، در 24 اکتبر در رستوران مکتب در شمال شهر سیاتل ایالت واشنگتن بالای شاگردان آتش گشود. در این حادثه یک دختر دیگر نیز کشته شد و در حال حاضر 3 شاگرد در شفاخانه سریاند. فرایبرگ خودکشی کرد. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. حمله مسلحانه بالای دفتر سارنوالی کندوز جریان دارد. تا حال از مرگ یک مامور پلیس و یک سارنوال گزارش شده است. در جنگ بر ضد شورشیان و کارکشته ترین سربازان افغان، یعنی نیروهای خاص، نقش بیشتر داده می شود. در ادامه تلاش ها برای آوردن ثبات و تقویت اقتصاد افغانستان، رئیس جمهور احمدزی فردا خواهان همکاری چین می شود. برگزاری جشنواره فیلم های کوتاه با سوژه محیط زیست در کابل.
هدف ما از برگزاری جشنواره ای است که اهمیت محیط زیست را و آگاهی در زمین محیط زیست را بالا ببریم و کمک بکنیم به مردم تا نگهداری از محیط زیست را جدی بگیرن.
گزارش های دیگر نیز در همین برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت در برنامه فکر نو از جوانان خواهیم شنید. با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. مردان مسلح بالای دفتر سارنوالی ولایت کندوز حمله کردند. درگیری همین اکنون هم جریان دارد و گزارش مقامات محلی گفته می شود که تا به حال یک مامور پلیس و یک سارنوال در این درگیری کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان را از شهر کندوز با خود در تماس تلفنی داریم و از وی جزئیات را میپرسیم. آریان، هنوز هم درگیری جریان دارد یا به پایان رسید؟
سلام به شما. بله، درگیری فعلا هم جریان دارد در خود تعمیر سارنوالی استیناف کندوز و نیروی امنیتی میگه گفتن که در ساحه تا کنون یک پلیس و یک سرانوال کشته شده و دو پلیس دیگر زخمی شده و شاهدان علمی میگن که 4 فرد ملکیان برای حادثه زخم برداشتند.
دفتر سرانوالی در کدام منطقه شهر کندوز موقعیت داره؟ آیا در نقاط مرکزی و پرازدحام شهر است یا در حاشیه‌های بیرونی شهر؟
دفتر سرانوالی استناف کندوز در شهر دوره کندوز واقع داره که طرف جنوب شهر کندوز واقع شده. این منطقه پرازدحام نیست چون در اینجا اکثرا مردم های میره که در سرانوالی اگر مشکل یک عریضه و یک بره دارن و مردم ها بدن، ولی این سرک وصل شده به خود میدان وی و به بعض نقاط دیگه وصل سرانوالی تو پرازدحام نیست سرانوالی بشار.
کندوز در گذشته یکی از ولایت های نسبتا امن افغانستان بود، اما در این اواخر از تحرکات شورشیان خیلی زیاد گزارش میشه، مخصوصا اخیرا از بولسوالی امام صاحب خبر رسید که وضعیت خیلی ناگوار و ناامن هست. علت از این چی هست و خیلی مردم چقدر از این بابت نگران هستند؟
مردم در مجموع کندوز یکی از ولایت های ناامن محسوب میشه، خودستان در خود ولسوالی خانوات هم نامنی بیشتر هستند. باهی حتی افراد مسلح در شورش های طالبان به سر رای کندوز تخار می برایند که در این مشکل واقع میشن. همچنان ولسوالی خود در شرچی که مسئولین منطقه میگن که 80% در کنترل طالبان مسلح هستند و همچنان مسئولین ولسوالی امام صاحب هشدار دادن اگر توجه نشه به ولسوالی احتمال داره که ولسوالی سقوط کنه. همچنان ولسوالی در شرچی ساحه گلتیپه که در 8 کیلومتری خود مرکز شهر واقع سزاریجم از یک موبایسی منطقه تحت کنترل طالبان مسلح هستند، مردم خیلی با مشکلات زیادی رو بره هستند چون اکثر مردم وقت حاصل برداری شالی شان هستند، وقتی که درگیری میشه یا نمیتونم که پزدارای خود یا شالی خود یا پنبه خود جمعوری کنند، مردم از این آهای خیلی زیاد نگران هستند.
و کندوز یکی از ولایت‌های همسرحدی افغانستان است که با کشورهایی که در شمال افغانستان آسیای مرکزی است همسرحد هستند و این مسیر یکی از راه‌های قاچاق مواد مخدر هم به شمار میره. در چقدر از درگیری‌ها گروه‌های قاچاقبر دخیل هستند تا تندروان اسلامی؟
اکثرا مسئولین خود ولسوالی ممتد که ولسوالی عمر است با کشور تاجیکستان و دیگه مردم میگن که در میان طالبان مسلح افراد شورشان پاکستانی چچنیایی تاجیکستانی یا هم دیده میشوند، ولی در خود ولسوالی دشترچی هم همچنان میگن مسئولین میگن که بیشتر دیگه پاکستانی هستند چچنیایی هستند عرب هستند درگیر هستند، ولی امکان دارم که چون اونا میگن که یا بسیار کلی انگفت باید به دست میرن سالا و بسیار مجهز هستند مهمات حتما بیشتر از یک کسی هستند که یا را اکمال میکنن. حتی پولیس محلی میگن اگر یک سیر راکت ما میکنیم 3 سیر راکت آرپجی را بابای ما میکنن حتما یا یک امایت کنگی قوی دارم.
با تشکر اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از کندوز گزارش میداد. شنیدید که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان در دفتر سرانوالی ولایت کندوز جریان دارد. تا به حال از مرگ یک سرانوال و یک مامور پلیس و همچنان دو حمله کننده مسلح خبر رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی خبر را از نزدیک دنبال میکنه، در ساحه هست و تازه ترین های این موضوع را به شما بزودترین فرصت گزارش خواهد داد. ما را همراهی کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 بشنوید. از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی فردا به چین سفر میکند. حکومت افغانستان باور دارد که چین میتواند در تامین صلح و ثبات در افغانستان نقش مهم را بازی کند. انتظار میرود رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در این سفرش با شماری از سرمایه گذاران چینایی نیز ملاقات کرده و از آنها خواهان سرمایه گذاری در افغانستان شود. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان برای جلب همکاری های پیکینگ قرار است فردا به چین سفر کند. مقامات افغان سفر رئیس جمهور احمدزی به چین و نقش این کشور در تامین صلح و ثبات در افغانستان را مهم می خوانند. این در حال است که انتظار می رود بخش اعظم از نیروهای بین المللی تا پایان سال جاری افغانستان را ترک کنند و گمان می رود که با خروج نیروهای بین المللی ممکن کمک های غرب به این کشور نیز کاهش بیابد. اشرف غنی احمدزی در این سفر با شی جین پینگ امتای چینوییش و شمار از سرمایه گذاران چینایی ملاقات کرده و تلاش خواهد کرد تا همکاری های آنها را برای بازسازی افغانستان که از 3 دهه به این سو درگیر ناامنی ها و فساد اداری است جلب کند. مقامات افغان میگویند شمار از تاجران افغان نیز در این سفر رئیس جمهور افغانستان را همراهی خواهند کرد و تلاش خواهند کرد تا همکاری های سرمایه گذاران چینایی را در عرصه های مختلف به شمول استخراج معادن جلب کنند. فایق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور افغانستان در این سفر در رابطه با مساعد بودن زمینه های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران چینایی اطمینان خواهد داد.
رئیس جمهور افغانستان با تعدادی از تجار و سرمایه گذاران چینی و افغانی هم در چین صحبت کنه و روی شرایط مساعد سرمایه گذاری و روی اهمیت سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی برای این تجاران و سرمایه گذاران هم صحبت هایی داشته باشد.
چین در حال حاضر در برخی از پروژه های مهم اقتصادی از جمله پروژه استخراج معدن مس عینک لوگر سرمایه گذاری کرده است. MCC شرکت دولتی چین سال گذشته کار روی پروژه مس عینک را زمان متوقف ساخت که کارمندان این شرکت هدف حملی گروهی قرار گرفتند. توافقنامه استخراج مس عینک لوگر میان افغانستان و چین در سال 2007 میلادی امضا شده است. گفته می شود که مقام های افغان و چینایی روی از سرگیری کار در این معدن نیز با هم گفتگو خواهند داشت. تاج محمد اکبر استاد پانزه اقتصاد پانتون کابل برای آزادی گفت رئیس جمهور احمدزی باید برای جلب همکاری های چین در پروژه های بزرگ اقتصادی تلاش کند.
تمام این مسائل را که افغان ها به اون نیاز دارند که اون عبارت از بهره برداری از پروژه های بزرگ است، منابع معدنی افغانستان باشه، استفاده از منابع عادی باشه، پشت انکشاف سکتور زراعت باشه و حقوقات زیاد هایی که اهمیت است. مناسبات تجاری در بین افغانستان و چین یکی از موضوعات بسیار بسیارمانده است. تقریبا داد و ستد ما زیادتر با کشور چین است. ما امیدوار هستیم که داد و ستد تقریبا یک اندازه متعادل شود.
افغانستان 76 کیلومتر سرحد مشترک با چین دارد که بیشتر مسلمانان ایغور در این ساحه زندگی می کنند و متهم به انجام برخی از عملات در آن کشورند. پیکینگ نگران است که مبادا تهدیدات امنیتی از سرحدات افغانستان داخل چین شده و این کشور را درگیر ناامنی ها کند. سمی یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر افغان می گوید پیکینگ نگران است که مشکلات امنیتی افغانستان چین را نیز متضرر خواهد کرد. از این رو خواهان صلح و ثبات در افغانستان است.
چین هم از اینکه در افغانستان در وقت طالبان و بعد از سقوط طالبان در مناطق قبیلی پاکستان شورشیان جهادی ترکستان چینی در آنجا هستند، اونا بسیار نگران هستند. اونا هم در جستجو هستند که چطور این مسئله به یک انجام سیاسی وصول برسد تا آن افرادی که در آنجا هستند و ضد چین می جنگد یا در آنجا برای دولت چین مطلوب هستند اونا از اینجا برایت و نگرانی های چین کم شود. اونا هم یک خواهش داره که در افغانستان امن باشد.
چین همسایه مشترک افغانستان و پاکستان است و بنابر داشتن روابط نزدیک با اسلام آباد گمان می رود که ممکن نفوذ غیر مستقیم بالای طالبان نیز داشته باشد و برای جلب همکاری های صادقانه پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان نیز مفید واقع شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و اما رادیو آشنا را روی همه امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. در جنگ بر ضد شورشیان با کارکشته‌ترین سربازان افغان یعنی نیروهای خاص نقش بیشتر داده می شود. این سخن را امروز وزارت داخله افغانستان گفت. سخنگوی این وزارت صدیق صدیقی می گوید نیروهای خاص در یک هفته گذشته 138 عملیات را انجام دادند. صدیقی یک بار دیگر پاکستان را تمویل کننده تروریستان دانست و از جامعه جهانی خواست بالای پاکستان فشار بیاورد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
همزمان با افزایش حملات مخالفین مسلح و تلفات پلیس در 6 ماه گذشته در افغانستان، مسئولین وزارت داخله میگویند که عملیات نیروهای خاص پلیس را به هدف مبارزه با تروریسم افزایش دادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که این عملیات طبق پلان انجام می شود.
عملیات هایی که توسط قطعات خاص ما صورت گرفته، شما می فهمید که قطعات خاص ما بنابر طرز العمل و قوانینی که اینا دارن اجراتشان خاص است و فقط و فقط علیه تروریسم یا مبارزه میکنه و عملیات هایشان جداگانه صورت میگیره بر اساس اطلاعاتی که برشان نهادهای کشفی و استخباراتی ما محول میسازه، که اینا هم در یک هفته گذشته 135 عملیات خاص داشتن. یعنی اگر افزایش چشمگیره در چگونگی اجرای عملیات هایشان در این هفته نشان میده. و این قسمی که ما وعده کرده بودیم که ما این افزایش میتیم عملیات های خود، یعنی هفته این صورت گرفت.
آقای صدیقی افزود که در یک هفته گذشته 135 عملیات را نیروهای خاص پلیس در سراسر کشور انجام دادند که در نتیجه آن 11 مخالف مسلح دولت کشته و 41 تن دیگرشان بازداشت شدند. این در حال است که 3 روز قبل مخالفین مسلح دولت بر یک پسته امنیتی در ولسوالی وردوج بدخشان حمله کردند که در آن 3 پلیس کشته، 6 زخمی و 17 تن دیگرشان لادرک هستند. مقامات محلی گفتند که این 17 پلیس را طالبان مسلح با خود بردند. در این حال مسئولین امنیتی گفتند که به هدف پیدا کردن این سربازان یک عملیات تصفیه‌ای را در ولسوالی وردوج آغاز کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید که افغانستان در کار مبارزه با تروریسم مسئولیتش را ادا کرده است و حالا وقت آن است که جامعه جهانی پاکستان را که تمویل کننده تروریسم است مسئول اصلی بداند.
و این مسئولیت جامعه جهانی است. ما افغان ها در 13 سال گذشته مسئولیت خود ادا کردیم. مسئولیت ما این بود که با تروریسم از دل جان مبارزه بکنیم، حتی با دادن جان خود مبارزه بکنیم و این کار کردیم. و این برمیگرده به این که اتحاد و این اراده را کشورهای منطقه و جامعه جهانی هم نشان بده و او رای حلی است که پاکستان مسئول قرار بگیره.
مقامات افغان همواره گفتند که تروریسم از آن سوی خط دیورند به خاک افغانستان آمده و با نیروهای امنیتی افغان می جنگند. در این حال برخی از کارشناسان افغان گفتند تا زمانی که کمپ‌های آموزشی و لانه‌های تروریسم در پاکستان از بین برده نشود، تامین امنیت در افغانستان کار دشواری خواهد بود.
آرزو قیاسی گزارش می‌داد. ناامنی عمده‌ترین نگرانی مردم افغانستان است. حکومت افغانستان با امید کاهش دادن این ناامنی‌ها و تقویت بیشتر نیروهای امنیتی افغان، پیمان همکاری‌های استراتژیک امنیتی را با ایالات متحده آمریکا امضا کرد. اما از امضای این پیمان که تا حال بیش از 3 هفته می‌گذرد، تغییر چشمگیری در وضعیت امنیتی افغانستان دیده نشده و حتی در موارد حملات نیروهای شورشی بر ضد نیروهای افغان و افراد ملکی افزایش هم یافته است. امروز هیئت اداری سیجرگه گفت که امریکا و متحدانش باید بر اساس موافقتنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان در راستای تأمین امنیت و ثبات در این کشور تلاش بیشتر کنند. انجینر سید اکرام منشی ول سیجرگه امروز در کابل به خبرنگاران گفت که امریکا می تواند با وارد کردن فشارهای سیاسی بر پاکستان جلو حملات راکتی نظامیان آن کشور بالای مناطق سرحدی و ورود شورشیان از آن کشور به داخل افغانستان را بگیرد. ویدا برکی گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسیجرگه افغانستان میگوید که سرانجام از 2 روز به این سو کار روی متن توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا در کمیسیون روابط بین المللی ولسیجرگه آغاز شده است. انجینیر سید اکرام منشی ولسیجرگه روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که افغانها پس از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا و ناتو توقع بهبود وضع امنیتی در این کشور را دارند. وی گفت که امریکا و متحدانش باید مطابق تعهداتی که در توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان کردند در راستای تامین صلح و ثبات در این کشور متحدانه تلاش کنند. آقای اکرام گفت که به همین منظور به تازگی مسئولان وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی افغانستان از سوی کمیسیون روابط بین المللی فراخوانده شدند.
در اکثر نقاط افغانستان مشکلات امنیتی وجود داره و از ممالک همسایه بالای بعض ولایت افغانستان پکت پرداخت میشه. چیزی که در پیمان امنیتی ذکر گردیده باید ایالات متحده امریکا و تمام متحدینش مردم افغانستان در ثبات و امنیت کمک کنه.
اما آقای اکرام مشخص نساخت که متن توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا چه زمانه در جلسه عمومی ولسی جرگه مورد بحث قرار خواهد گرفت. حدود یک ماه قبل توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از جانب حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و جیمز کننکم سفیر امریکا در کابل امضا شد. بر اساس این قرارداد پس از سال 2014 میلادی حدود 9800 سرباز امریکایی در افغانستان باقی میمانند و بیشتر ماموریت آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان را به پیش خواهند برد. پیش از این ولسی جرگه افغانستان گفته بود که با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن باید تامین صلح سرتاسری، قطع مداخله همسایگان و تجهیز نظامیان افغان از سوی امریکا تضمین شود. برخی از اعضای ولسی جرگه این را هم گفتند که اگر امریکا به تعهداتش عمل نکند، توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا از شورای ملی پاس نخواهد شد. با این همه برخی از آگاهان امور سیاسی و حقوقی افغان میگویند که امضای این موافقتنامه برای تمام افغان‌ها از اهمیت خاص برخوردار بوده، از این رو ولسی جرگه نیز باید آن را تایید کند. نصرالله استانکزه یکی از این کارشناسان در مورد چنین گفت.
اساساً شورای ملی افغانستان در ارتباط با معاهدات بین المللی از جمله همین توافقنامه امنیتی صلاحیت تصدیق و یا رد دارد. تا جایی که دیده میشه در حاکمیت جناب کرزی اکثریت اعضای شورای ملی طرفدار از این بودند که سند زود امضا شود و منظور مراحل پارلمانیش به اونا فرستاده شود. من فکر میکنم که به اتفاق آرا نه بلکه به اکثریت آرا و شورای ملی افغانستان تصدیق خواهد شد.
شماره از افغان ها میگویند که هرچند توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به امضا رسیده است، اما دامنه ناامنی ها در این کشور هنوز هم گسترش یافته و حملات راکتی از آن سوی خط دیورند بر مناطق سرحدی افغانستان ادامه دارد. اما برخی دیگری از تحلیلگران افغان بدین باورند که امضای این موافقتنامه در دراز مدت برای محافظت از خاک افغانستان و جلوگیری از مداخلات همسایه های این کشور مؤثر خواهد بود.
دیروز کابل شاهد برگزاری یک جشنواره فیلم‌های کوتاه با سوژه محیط زیست بود. در این جشنواره کوشش شد تا به مردم و مسئولان دولتی درباره وضعیت ناگوار محیط زیست در پایتخت و نیاز به بهبود آن آگاهی داده شود. برگزار کننده این جشنواره روزنامه 8 صبح بود. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
انتقادها از آنچه که بی‌پروایی مسئولان محیط زیست گفته می‌شود، سال‌هاست مطرح شده است. بسیاری از باشندگان کشور می‌گویند که همین بی‌پروایی مسئولان حفاظت از محیط زیست سبب بروز بیماری‌های خطرناک در میان مردم شده است. اما فعالان محیط زیست باور دارند که در کنار همکاری اداره محیط زیست افغانستان، باشندگان این کشور نیز مکلف هستند تا برای پیشبرد یک زندگی صحتمند، محیط زیستشان را پاک نگه دارند. با این حال شماری از نهاد تا برای آگاهی دهی مردم در پیوند به این که چگونه باید محیط زیستشان را پاک نگه دارند تلاش می‌ورزند. روزنامه 8 صبح با مؤسسه فرهنگی فرانسه برای همین منظور 9 فیلم کوتاه ساختند. این دو نهاد روز یکشنبه این فیلم‌ها را برای مردم به نمایش گذاشتند و باور دارند که مردم با دیدن این فیلم‌ها بیشتر چگونگی حفاظت از محیط زیستشان را می‌آموزند. پرویز کاوه مدیر مسئول روزنامه 8 صبح در مورد هدف از برگزاری این فستیوال چنین گفت.
هدف ما از برگزاری جشنواره ای است که اهمیت محیط زیست را و آگاهی در زمین محیط زیست را بالا ببریم و کمک بکنیم به مردم تا نگهداری از محیط زیست را جدی بگیرن. در فیلم هایی که به روزنامه 8 صبح رسیده مردم تلاش کردن که در زمینه حفظ محیط زیست و اهمیت حفاظت از محیط زیست دیدگاه‌هایشان را در قالب فیلم بیان می‌کنند.
محیط زیست افغانستان با حالت بسیار بد آلودگی هوا روبرو است. وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که در نتیجه همین هوای آلوده و آب‌های غیر صحی زیرزمینی سالانه صدها تن در کشور به بیماری‌های خطرناک آغشته می‌شوند و یا اینکه جان می‌دهند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که از 8 سال بدین سو اداره زیر نام حفاظت از محیط زیست نیز در کشور ایجاد شده است. اداره ای که حال از طرح استراتژی تازه برای نگهداشت محیط زیست سخن میزند و میگوید که بخش از این طرح را با وزارت خان نیز مطرح ساخته است. سخی سخا مسئول دفتر رسانه های این اداره:
اداره ملی حفاظت محیط زیست در رابطه با واحدی به مردم کار میکنه. دستاوردها و کارهای موثر و مفید را انجام دادن. از اینکه آلودگی ها بسیار وسیع است در افغانستان و مجموعا در شهرهای بزرگ من جمله پایتخت، به این خاطر زیاد محسوس نیست. یک پروسه است که مدت زمانی را میطلبد.
اما باشندگان کشور همواره شکایت دارند که با وجود تلاش های نهادهای حکومتی مشکلات محیط زیست کم نشده بل بیشتر هم شده است. مقام های حکومت میگویند که به علت بیشتر شدن نفوذ کشور، ایجاد کارخانه ها و وجود ترانسپورت از کار افتاده و غیر قابل کارگیری سبب شده است تا محیط زیست بیشتر از هر زمان دیگر آلوده شود. کارشناسان میگویند که اگر برنامه های منظم برای شهرنشینی و حفاظت از محیط زیست روی دست گرفته نشود، کابل پس از یک سال برای زندگی کردن مناسب نخواهد بود.
این هم فشرده خبرهای مهم. در حمله مهاجمان مسلح بالای سارنوالی ولایت قندوز، یک سارنوال و یک پلیس امروز کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان فردا به چین می رود. ولسی جرگه کشور این سفر را با اهمیت خواند. اعضای طرفدار اروپا در انتخابات پارلمانی اوکراین به پیروزی گسترده دست یافتند. مردم تونس منتظر اعلان نتایج انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور هستند. و ایرفلوت شرکت هوایی روسیه پروازهای خود میان مسکو و تبلیسی را اثر گرفت.
با تشکر از جعفر احمدی برای ارائه فشرده خبرها و تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 روی همه امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام به بعد بشنوید. حالا برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
به نام خداوند بزرگ و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از برنامه فکر نو در خدمت شما قرار داریم. در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا دیدگاه جوانان هرات نسبت به حکومت وحدت ملی جویا بشیم. طوری که می‌دانید کمتر از یک ماه از آغاز به کار حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد و رئیس جمهور تاکید دارد که تشکیلات حکومت وحدت ملی را بر مبنای اصل شایسته‌سالاری تشکیل می‌دهد. به اساس میمونایی که در این بحث ما حضور پیدا کردند، آقای دکتر وحید مجروح مسئول جنبش تحول و ترقی در هرات، خانم مهناز پیروز عامل جوانان ولایت هرات و همچنان آقای فاروق فیضی خبرنگار در غرب افغانستان میمانان ای بحث ما تشکیل میدن. آقای مجروح، از شما آغاز میکنم که چی فکر میکنیم به اساس تأکیدات کسوی رئیس جمهور احمد زی به خاطر آنچه که اصل شایسته سالاری در حکومت خود تأکید میکنه، فکر میکنیم که استفاده جوانان چقدر میتونه در اصل شایسته سالاری در این کشور وجود بیاید؟
امروزه نخبه های سیاسی و رهبرهای سیاسی افغان به این باور رسیدن که یک جوانان یک قشر پویا متعهد و متخصص کشور تشکیل میتن، دو موفقیت از اینا در کار در سطح دولت و در اقشار مختلف در سطح اجتماع مستلزم حضور مؤثر این کتله فکری و کتله فیزیکی هست. در رابطه با عملکرد دولت وحدت ملی و میزان مشارکت جوانان، مؤثریت از او هنوز خیلی زود است که قضاوت کنیم، ولی از نخستین گام های دولت چیزی که به تصویری که به مشاهده میرسی است که دولت ظاهراً به شکل بسیار عمیقش باورمند به مؤثریت و ظرفیت های کاری قشر جوان هست. در این معدود مقرری هایی که در آغازین روزهای حکومت صورت گرفته، یک میزان و یک فیصدی بسیار بالایی از حضور جوانان متعهد و متخصص در این عرصه ما شاهد هستیم.
آقای مجروح، تا کنون هر آنچه که رئیس جمهور احمدزی مطرح کرده به ارتباط موجودیت جوانان در تشکیلات حکومت فعلی افغانستان در حد لفظ بوده یا با اصطلاح بعضی‌ها شعار داده، تا کنون بحث عملی و بزرگ صورتی که باید ملاحظه نشده، چی فکر میکنیم با جو موجود در افغانستان و گروه‌های بنوی حاکم در قدرت چند سال گذشته و حال همچنان احساس میشه که باید او قدرت رو داشته باشن، فکر میکنیم رئیس جمهور بتونه این حرفای خود عملی بسازه؟
نکته کلی است که هنوز زود است، بیاین از پیش قضاوتی ها بگذاریم. هنوز فرمانی که قبلا در موردش صحبت کردم پابرجاست، مقرریه صورت نگرفته، محدودترین مقرریه یک صورت گرفته، 80% جوانایی است که در هر ریاست جمهوری استخدام شدن.
خانم پیروز شما چی فکر میکنیم چقدر ممکنه این حرفا جامعه عمل بپوشانه؟ با توجه به اینکه وقتی بس از حکومت وحدت ملی مطرح میشه، به گفتی بعضی از افراد در افغانستان به نوعی تقسیم قدرت تعریف میکنن این حکومت، فکر میکنیم که وقتی که رئیس جمهور رمزی تاکید بر موجودیت جوانان در تشکیلات حکومت آینده داره و طرف مقابل رئیس اجرایی دولت تا کنون به این او پافشاری نکرده و تاکنون مشخص نشده که بالاخره چی دیدگاه میخوام در سمت‌های مختلف در پوزیشن‌های مختلف اینا پیاده بکنم، وضعیت با کجا کشیده خواهد شد؟ چی نوع قدرت در افغانستان تمثیل خواهد شد؟
خب هر دو کاندید رقیب در دوران کمپاین انتخاباتی کسانی بودند که دیدگاه مشخص خود راجع به جوانان مطرح می‌کردند. خود کاندیدای نفر اول و معاونین اونها همواره مطرح میکردن که جایگاه مشخص برای جوانان در ساختار حکومت آینده در نظر خواند گرفتن و از همین خاطر شخص به نگران نیستم، برای اینکه وقتی در چارچوب حکومت وحدت ملی میخواییم صحبت کنیم و بحث از این میگیم که ممکنه چوکی ها در واقع به نحوی تقسیم بشن که باز کمتر این امیدواری هم هست همین اواخر، میکنم هر دو این کاندید با توافق مسلماً نیروی جوان را در نظر خواهد گرفتن و مورد استفاده قرار خواهد دادن، به خاطری که شخص رئیس جمهور آدمی است تحصیل کرده و در مدارج بالا و در دانشگاه‌های بزرگ تحصیل کرده و در پوزیشن‌های مختلف در سطح جهان کار کرده، همیشه از تجربه خود استفاده کرده و اگر تجربه کار ایشون در پوهنتون کابل را شما به یاد داشته باشین، برخورد اونها با ساختار پوهنتون و با جوان‌ها همیشه به گونه‌ای بوده که امروز که به عنوان رئیس جمهور آغاز به کار کرده خوشبینانه هست که
خب منظور سرادی هست در زمان مبارزات انتخاباتی تجاربی که در افغانستان نشونده، هر کدام از کاندیداها چی کسایی که حالا در قدرت افغانستان از طریق انتخابات به دست آوردن، چی کسایی که در گذشته بودن، در جریان کمپین حتما بحث جوانان اولویت‌های کاری خود قرار دادن که ما برای از اونا در نظر میگیریم و میتونه یک قسمت از دولت ما موجودیت جوانان در سمت‌های مختلف تشکیل بده و بعدن دیدین که او توقعاتی که میرفت برآورده نشد.
حالا حکومت جدید هم
چنین چیزهای رو مطرح کرده، فکر میکنیم چقدر ممکنه که ایر پیاده کرد، از چی روش های میتونن در افغانستان به نوعی نقش جوانان برازنده تر نشان بده؟
نیروی جوان بزرگترین نیروی است که افغانستان داره، ما بالغ بر 60% جمعیت افغانستان رو جوان داریم و سالانه برای آمار افزایش پیدا میکنه و مسلماً اگر واقع بینانه بخواد رئیس جمهور کار بکنه و تیم حکومت بخوان کار بکنن، ناگزیرن برای این که جایگاه مشخصی برای جوانان در نظر بگیرن. حداقل رئیس جمهور احمد زی او دیدگاه داره که نه برای این 5 سال، حتما برای 5 سال آینده.
با چی روش هایی ممکنه
قرار هست برای خود خوب برنامه بریزن. مسلماً یکی از اونها در گرفتن نظر جوانان به سمت خود هست و مسلماً وقتی جایگاه مشخص شما در ساختار حکومت برای جوانان در نظر بگیرین، اعتماد دارین که در آینده هم میتونین روی این نیرو حساب کنین و از اونها در واقع استفاده بکنین.
سپاس شما آقای فیضی. چی میخوایم شما به عنوان یک جوان، یک شهروندِ هراتی، اولویت تقاضای جوانان در ولایت هرات یا در کل افغانستان چی است که باید رئیس جمهور به او تاکید بیشتر داشته باشه و تا چی اندازه موافق هستن که این دیدگاه بنای به فراموشی سپرده نمیشه؟
من هم من از سایر جوانان خواستم از حکومت وحدت ملی که در رأس جناب آقای احمدزی و آقای عبدالله قرار دارن، این است که همین تجارب 13 سال حکومت آقای کرزی ببینن که چی کارهای صورت نگرفته در بخش جوانان، که اگه صورت میگرفت وضعیت از حالتی که امروز هست ما شاید به وضعیت بهتر قرار می گرفتیم. همونا رو مد نظر بگیرن، کوشش کنن در راستای پر کردن همو خالیگاه 13 ساله بپردازن. کو خالیگاه 13 ساله در تمام عرصه‌ها و سطوح‌های مختلف ما می بینیم در بخش جوانان بیشتر بوده. متاسفانه که ما در این 13 سال شرایط و فرصت‌ها برای اولاد خود وزرا قماندانا بوده، دیگه جوانهایی که حتی بسیار استعداد خوبی هم داشتن نتونستن از بسیار نیم فیصد هم در فکر نکنم در کل افغانستان جوانهایی که به می دولت اونا کدوم پارتی نداشتن یا پول رشوت نتونستن پیدا کنن، بدن نتونستن یک بورسیه بگیرن برن به خارج درس بخونن، که نمونی ازور در هرات میبینیم. عامر صاحب جوان هم شاید در جریان قرار داشته باشن و بعضی از کسا برخورده باشن. من از آقای احمدزی و آقای عبدالله میخوام که اگر قرار است که اونا میان شایسته سالاری در بین قشر جوان میخوان به وجود بیارم، این کارو بکنن که تنها خلاصه و تمرکز خود روی کسایی که به تیمای اینا کمپاین کرده نکنن. متاسفانه ما دیدم در همین افراد که جدیدن چه طرف آقای احمدزی چه طرف آقای عبدالله میبینین که در اداره اینا با کار گماشته شده، کسایی هست که در تیمای از اینا کار میکردن، بیرون از اون ما ندیدین. حتی ماوینی خود آقای احمدزی و ماوینین آقای عبدالله را میبینین، کسایی که جوانایی که یا به تیم اینا بده یا اقارب نزی خود را پس آوردن به عنوان سکرتر، به عنوان رئیس دفتر از اینا استفاده کردن. این نمیتونه درد مرد دوا کنه، چون آقای کرزه همه میکاره کرده بود. یا امروز ما میبینیم که در اکثر ادارات از یک قشر خاص زیاد هست، اما از اقشار دیگه در این ادارات دولتی ما سراغ نداریم. آقای اشرف غنی احمدزی وقتی که میگه من شایسته سالاری رو به وجود میارم، کوشش کنه کسایی که حتی بزرگ کمپاین نکردن، کسایی که حتی شناخت با اونا نداره، بر اساس نمو استعدادهای از اونا برای از اونا جایگاهی در این دولت پیدا بکنه. اگر میخواه که این دولت تکراری بر ادامه دولت 13 ساله آقای کرزی نباشه.
آقای مجرو، باور شما چی است؟ تو چی اندازه ممکن میدونن که بالاخره بعضی آدرس های که آقای فیضی از اینا میگیرند، از جمله مقامات بلندپایه پیشین و همچون کسایی که احتمال میره در آینده بازم به نوعی از پوزیشن های مختلف اونها استفاده بکنن، رسیمو در این شرایط حساس که هنوزم بگفته بعض از مقامات محلی یا مرکزی ما موجودیت مخالفان مسلح دولت در گوشه کنار از این کشور داریم، استخبارات کشورهای منطقه و دیگر کشورهای دنیا بالاخره به نوعی در افغانستان ما نمیتونیم رد بکنیم، با این وضعیت رئیس جمهور چنین توانایی به خود خواهد دید که بالاخره دست به اقدامات بزنه تا به نوعی هر کار مبنی بر اساس قانون باشه، استوار بر اساس قانون باشه؟
تمام تمرکز ریاست جمهوری و در کل حکومت وحدت ملی بر اصلاح سازمان ها و نهاد است. گذشته از این دور دولت آقای کرزی تمرکز بیشتر بر روی سیاست بود. چگونه میتونیم که تمام فاکتورهای زیدخل در سیاست افغانستان آرام با خوشحال نگه داریم؟ تفاوت روی کرد از روزه اول در عمل کرد دولت وحدت ملی مشهود است. اینا بیشتر تمام تلاششان برای است که چطور ما میتونیم نظام اصلاح کنیم. اصلاحات نظام تنها با تغییر افراد صورت نمیگیره. در کل دیدی که دکتر اشرف غنی احمدزی و در کنارش دکتر صاحب عبدالله دارن، باور از اونها برای است که چیدمان فعلی ساختار اداری دولت پاسخگوی نیازها نیست و با اینمی ترکیب ما نمیتونیم او اصلاحات آرمانی را که ما روش بحث میکنیم به دست بیاریم. تمامی تغییرات ساختاری و تغییرات سازمانی فرصت مساعد می‌سازد بر حضور جوانان. رویکرد از اینا یک رویکرد مدرن و امروزی است. راندن موتر نظام امروزی توسط مدیر دیروزی بسیار مشکل است. این به صورت خودکار زمینه را به حضور جوانان مساعد می‌سازد. تمام تمرکز هر دو کاندید، مشخصا دکتر صبا شفقانی احمدزی در قسمت حکومتداری، خوب یکی از بحث‌های عمده‌ای که در خلال مبارزات و فعلا مطرح کرد حکومتداری الکترونیک است. زمانی که شما دولتداری را مدرن بسازین، حکومتداری خوب به عنوان یک اصل یک ارزش مطرح بسازین، شما نمیتونین با ابزاری که دیروز دولت کهنه را مدیریت میکردین امروز مدیریت کنین. به ناچار اینا گزینه جز فراهم ساختن فرصت حضور جوانان ندارن. پس بحث کلی را که ما مطرح میکنیم، استراتژی از اینا در قبال تغییر نظام خودش به صورت بنفسی زمینه را بر حضور جوانان در نظام مساعد می‌سازه. یک، مطمئنا تمام چالش‌های دعای گذشته و 13 سال گذشته یک شبه حل نمیشه که ما بگیم که خب تمام کارهایی که آقای کرزی دیروز اشتباه کرده بود اشرفانی یا دکتر عبدالله چطور میتونه یک شبه حل کنه. اینا راه پر چالش است، اما خوبیش در است که اینا یک باورمندی دارن، یک دیدگاه دارن برای تغییر. این بحث اول. بحث استخدام اقارب، من هنوزم ما باورم ایست با کمال احترامی که به دیدگاه تمام دوستان دارم، ما نمیتونیم با یک ذهنیت اقدمند و با یک ذهنیت بیمار ما بریم به طرف فردا. متاسفانه تجربه 13 سال گذشته نسل جوان و اقدمند بار آورده به شمول بنده.
چرا دلیل چی میده که اقدمند بار آورده؟
بحثی که آقای فیضی مطرح کردن تمام واقعیت های تلخ است که دیروز واقع شد. را استخدام ها به اساس را شایسته سنانی
در گذشته بوده ای
دقیقا بل. ولی باور ما بریست به عنوان یک جوان که ما او تجربه را از او آموختیم، او را برای امروز انتقال نمیتوم، ما در سیاست و در دولت دو بحث داریم، یک بحث در استخدام افراد، یک بحث تعهد و تخصص است، یک بحث اعتماد است. مطمئنا دکتر سب عبدالله عبدالله وقتی که رئیس دفتر خود کسی را که سالها و ماها در پلیس رزمیده استخدام میکنم، ما به هیچ عنوان او را ملامت نمیکنم، به خاطر که یک مطمئنا او بحث
اصل شایسته سالاری زیر سوال قرار نمیده.
مرز میدامه دارم کسایی که استخدام شده، ما با تمام از اینا دوستی و شناخت بسیار نزدیک دارم. اکثریت از اینا ماستری و یا دکترا یا از لندن دارن یا از امریکا دارن یا از هند دارن. بحث تعهد تخصص 100% باید به عنوان یک اصل باشه، اما در وقتی که کسر رئیس دفتر و یا سکرترت انتخاب میکنه، بحث اعتماد هم شرط است. ولی این جریان نباید که در سطوح کلی در سطح کشور پیاده شد. قطعا ما مخالف استخدام تنها افرادی هستم که کمپاین کردن. تمام ملت افغانستان در کمپاین حضور نداشت، ولی تمام از اینا حق شهروندی در این وطن دارن. خلاصه حرف میست که من زیاد نگاه منفی نسبت به این چند تقرار کوچک که در ارک صورت گرفته و در ریاست اجرایی گرفته نیستم. باور ما بر ایست که ما باید دولت کمک کنیم در اول، اونا را به این باور برسانیم که باید که دور از این دیدگاه در سطح کلی یک دید بسیار عام نسبت به ظرفیت‌های جوان داشته باشن. یک تغییر فکری باید در دیدگاه نسل جوان در کل در سطح افغانستان باید ایجاد شه، که متاسفانه در افغانستان یگانه ظرف استخدام و کسب روزی رو دولت میدانند. شما ظرفیت استخدام دولت محاسبه کنین در چه حد است؟ ما باورم بر ایست که ما باید یک تاکید داشته باشیم بر عدالت اجتماعی و فراهم ساختن فرصت‌های مساوی، به این معنا که اگر در دولت ظرفیت استخدام 100 نفر موجود هست و 500 نفر پشت دروازه استخدام قرار دارن، این 500 دولت باید زمینه را مساعد بسازه که 500 نفر به این باور برسن که 100 نفر که وارد خانه دولت شد، اینا بر اساس ارزش‌های بسیار پاک و ظرفیت‌ها و شایستگی وارد شدن، نه بر اساس روابط فرزند فلان وزیر بودن و قماندان بودن. او 400 نفر دیگه فقط می باور می‌خواین و باید بخواین. بحث دومی است که ما باید با دولت همکاری کنیم تا دولت توانمند بسازیم که فرصت‌های استخدام برای ظرفیت‌های بشری که در افغانستان در 13 سال در نسل جوان شکل گرفته، در سکتور خصوصی و عرصه‌های مختلف اینا فرصت استخدامش مساعد بشه. اگر ما تنها با این دیدگاه میریم که اگر دولت تمام ما را استخدام کرد که دولت خوب است، اگر تنها دکتر وحید بیرون ماند دولت بد است، این اندازه آسیب پذیر است. اینا بحث‌های کلی است. بس را که شما اشاره کردین چالش‌های موجود فرارای دولت وحدت ملی است. یک، این چالش‌ها متعدد المال است، تمام اقشار متضرر می‌سازد. دو، برخورد دولت وحدت ملی نسبت به آنچه که تجربه تلخ دیروز است، زمین و آسمان فرق داره. دولت گذشته متاسفانه، من نمی‌خوام روی دستاوردهای مثبتش خط بطلان بکشم، دستاوردهای بسیار خوبی هم داشته، اما در عرصه سیاسی مصلحت‌گرایی یکی از آسیب‌پذیرترین ارتهای جنبه‌ای بود که دولت آسیب زد. یک مقوله بسیار کلان است، میگه اگر رای موفقیت 100% نمیفهم، مگر میخواهی که ناکام شی تلاش کن همه را راضی نگه داری. جناب آقای حامد کرزی تلاش تمام خود انجام داد تا تمام جنبه‌های زیردخل در سیاست افغانستان راضی نگه داره، و در این قسمت قشر جوان، خانم ها، افراد تحصیل کردی بدون واسطه متاسفانه در نظامی که فساد رو حاکم باشه آسیب پذیرترین است.
حاصلش حالا نگرانی ها و گمانزنی ها امی هست که بالاخره امو افرادی که به نوی آقای کرزی به خاطر بعضی مجبوریت های موجود در جو حاکم در افغانستان داشت در کنار خود داشت، چی اطمینانی وجود داره به باور شما به عنوان یک جوان که بالاخره انمی حرکات دوباره تکرار نشه به خاطر فرض کنیم ترس از نفوذ بعضی از افرادی که بالاخره از نفوذ بالای برخوردار هستن، کسایی که به نوی جایگاه بالاخره مختلف فرض کنیم دینی و مذهبی و امثال از این حرفا دارن که اینا دوباره در کنار حکومت قرار نگیرن و بازم شماری از جوانا و کسایی که به نوع مو شایستگی دارن اینا قربانی نشن.
یک، گذشته کارکرد و سیاست افرادی که امروز در رأس دولت شامل هستن، این بسیار واضح و هویداست که یک تفاوت بسیار بارز را بین عملکرد آقای کرزی و جناب دکتر سب اشرفانی احمدزی و دکتر سب عبدالله میبینه. دو، برنامه انتخاباتی و شیم مبارزات انتخاباتی از نا یک تفاوت بسیار کلان دیگه است نسبت به آنچه که آقای کرزی.
یک از این تفاوت ها
حضور کادرهایی که در سطح رهبری تیم ها وجود داره. یک، برنامه های انتخاباتی که اینا طرح ریزی کردن و در وقتی که دکتر سب اشرفانی به خلال مبارزات انتخاباتی خود که حساس ترین روز هاست بلند میشه و میگه اولین دوسیه را که ما باز میکنم دوسیه کابل بانک است، بس تیغه دولبه است. از یک جانب میتونست برش رای بخره، از جانب دیگه بزرگترین مافیا قدرت در برابرش قرار داد. خب بحث سوم، دکتر صاحب عبدالله هم عمل کرده مشابهی داشتن. بحث سوم، عمل کرده حداقل 22 روز دولت وحدت ملی است. در آغازین روزها هر دو بزرگوار تلاش میکنن تا آنچه را در گفتار گفتن در کردار پیاده کنن.
سپاس از آقای مجدو. خانم پیروز، عمل کرده که کمتر از یک ماه میشه از حکومت وحدت ملی افغانستان، بنوی خوشبینی ها رو متوجه مردم افغانستان کرده، بنوی استقبال میشه از سوی اقشار مختلف در این کشور. حالا اگر با ما دقت بیشتر روی مسئله جوانان داشته باشیم، شما به عنوان آمر امور جوانان در ولایت غربی افغانستان فکر میکنیم که جوانان چی کار کرده میتونن که نتیجه مطلوب از این بالاخره در آینده در حکومت آینده افغانستان نمایان باشه؟
خب من یک نگاه مختصر دارم به او بحث قبلی. بحث از این بود که چگونه جایگاه اینا در نظر میگیریم ما و چقدر مطمئن هستیم که این جایگاه وجود داشته باشه برای جوانان. فراموش نکنیم
و مو ظرفیت در جوانان افغانستان حالا وجود داره، آنچه که بالاخره حکومت میخواهه که بعد از اون استفاده بکنه.
بلاز تجربه این مسلمان جوانان تجربه کمتری دارن، اما وقتی که رئیس جمهور احمد زی میایه میگه که من میخوام از افراد متخصص در ساختار حکومت استفاده بکنم، ناگزیر هست از جوانان استفاده بکنه، به خاطر که تعداد زیادی از جوانان داریم که تحصیل کرده هستن در سطوح بالای فوق لیسانس و دکترا و یک مدت تجربه کاری را هم دارن و اونها این بهترین دلیل هست که بتونه جایگاه جوانان را تثبیت بکنه.
بدون حمایت های سیاسی میتونه استفاده بکنه از اونها؟
اجازه بدیم که یک نگاه به همی کمتر از یک ماهی که حکومت آغاز کرد به کار بندازیم.
بله،
به سه مبحث عمده و مهم تا به حال دیدیم که رئیس جمهور احمد زی پرداخت: بحث معارف، بحث شاروالی ها و در روزهای اول بحث سارنوالی و فساد اداری در واقع، و همچنین دقیقا خود ارگان سارنوالی و بحث نظام عدلی. خب چقدر قاطعانه عمل کرد به عنوان یک حکومت نوپا که بسیار در یک وضعیت بسیار شکننده شروع به کار کرد. وقتی که حکومت وحدت ملی اعلام شد و قرار شد رئیس جمهور کرزی سوگند یاد بکنه، رئیس جمهور احمد زی سوگند یاد بکنه، اینقدر ما خوشبین نبودیم که امروز خوشبین هستیم. این خوشبینی به خاطر هماهنگی‌های بسیار خوبی است که بین رئیس جمهور احمد زی و بین رئیس اجرایی وجود داره. شاید در روز سوگند و مراسم تحلیف ما فکر می‌کردیم که از فردا یا از همه امروز درگیری‌ها دیگه شروع شد و شاید حکومتی دوران بدتر از دوران قبل ما بتونیم تجربه کنیم، ولی در همین روزهای اول و این هماهنگی به ما نشان داد که ما با یک مدیریت ضعیف در افغانستان روبرو نیستیم و شخصی در اونجا هست که قرار نیست فردگرایانه عمل بکنه و دیدگاه صرفا شخصی بیای مطرح کنه. یک رئیس جمهور وطن پرست داریم که برای مهم هست که از چه راههایی وارد بشه و چه موضوعاتی مطرح بحث قرار بده که به نفع اجتماع باشه، و مسلماً جایگاه جوانان در اینجا در نظر گرفته میشه. اما مشخصاً در حوزه غرب و ولایت هرات که من مسئولیت جوانان رو به عهده دارم، فکر میکنم از همو ابتدا اگر بخوایم دیگه جدا بشیم از این بحث که جوانان متخصص در کترهای بالا که تعداد نا خب حالا 100 و چند تا هست در پوزیشن های سیاسی قرار بگیرن، مسلماً یک فیصدی زیادی رو نمیتونیم به اونا اختصاص بدیم، ولی مسلماً توقع داریم که فیصدی و اونا اختصاص پیدا کنه. اما در سطوح پایین تر باید توجه مشخص بشه به وضعیت جوانان، همان گونه که در دوران کمپاین انتخاباتی قول داده شد به کل مردم افغانستان. ساختاری که ما امروزه داریم از جانب معینیت جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ در چندین سال داره تطبیق میشه، ساختاری کارآمد نیست. در ولایت مثل هرات که جمعیت بالغ بر 3 میلیون آمار غیر رسمی نشان میده که جمعیت داره مسلماً بالغ بر 1.5 میلیون یور جوانان تشکیل میدن، و همان گونه که قبلا عرض کردم هر سال آمار جوانان باز بالاتر میره، به خاطری که سنی که ما در افغانستان به عنوان جوان مطرح میکنیم باز بالا رفته. ما سن 18 سال تا 35 سال به اساس پالیسی ملی جوانان دیگه جوان داریم و باز برای طیف جوان افزوده شد، یعنی به راحتی میتونیم بگیم بالغ بر 70% جمعیت افغانستان جوان هستن، و این 70% همه اونها نمیخوان در کترهای بلند کار بکنن، از سطوح پایین شروع بکنن. جوانایی که در شهرها، در ولسوالیها، در قریه‌جات هستن، همه اینها نیاز دارن که برای اونها یک چارچوب مشخص وجود داشته باشه تا بر اساس اون چارچوب حق خود خور بتونن بگیرن و خود ناباز به نحو همکار با دولت خود و حکومت جدید خود باشن. و کاری که جوانها میتونن بکنن در همون قدم اول، فکر میکنم برخورد منطقی با حکومت نوپای وحدت ملی هست و حمایت گونه از این حکومت. در طول همین کمتر از یک ماه همه خوشبین هستند و این یک حالت بسیار خاص در افغانستان هست. کمتر موقعیت ما داشتیم که به جز اوائل که حکومت رئیس جمهور کرزی شروع به کار کرد، ما کمتر زمانی بیاد داریم که اینقدر مدت 10-12-20 روز ما خوشبین به یک وضعیت باشیم و امیدواریم این خوشبینی ادامه پیدا کنه و از همین راه ما هم استفاده کنیم.
بعد از مراسم تعریف و ارائه برنامه های رئیس جمهور در بخش های مختلف، بخصوص بحث جذب کادر جوان در سمت های مختلف، خوشبینی ها رو ایجاد کرده به شما به عنوان
عامل مهم؟ بله، به خاطری که رئیس جمهور کرزی تاکید کرده که از افراد متخصص استفاده میکنه و قشر جوان و زنان در پلان کاری او هستند. مسلما جایگاه هم برای جوانان در نظر گرفته میشه، خواسته یا ناخواسته، چون گفتیم افراد متخصص تعداد زیاد اینا جوانان تشکیل میدن.
سپاس از خانم پیروز. چون وقت ما تقریبا رو به اتمام، آقای فیضی، بحث کابینه جدید حکومت وحدت ملی مطرح است و تا کنون مشخص نشده که چی افراد میتونن جای داشته باشن در این کابینه به اساس طرح و پلان کسوی خود رئیس جمهور و همچنان رئیس اجرایی مطرح است. و شما رو هنوزم میگم که بعضی کشاقوس های میان این دو فرد وجود دارد، البته در حد حدس و گمان زنی هست. فکر میکنیم که الاخره این چی نوع ساختاره باشه و با این ساختاری که احساس میشه ایجاد بشه، جوانان هم همچنان در این چوکات از سوی دو مسئول بلند افغانستان جای خواه داشتن یا خیلی؟
من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، بس یک اندازه روی صحبت های آقای مجرو میخوام جناب آقای مجرو، هر کس که در این ادارات افغانستان از رئیس جمهور گرفته تا یک مدیر مکتب هم که اینمی گفته شمار دارن که باید ما افراد مورد اعتماد خورد داشته باشیم. دقیقا افراد مورد اعتماد هر کدوم هم اعضای فامیل زونه، سه و از اعضای فامیل زونه کسی نیست. پس در کجا ما میتونیم اصل شایسته سالاری رو به وجود بیاریم؟ اگه بنابر این فلسفه ما پیش بریم، هر کس اعضای مورد اعتماد رو با خود داشته باشه که یک بهانه برای باج دادن برای فامیلای خود، برای از اینکه بتونن از مو امتیازات برای فامیلای خود بدم یا افرادی که با اونا نزدیک هستن. آنچه که آقای صابر شما گفتیم، من هم موافقم با شما که روزا هرچند در ظاهر امر ما میبینیم از یک نوع وحدتی که باعث خوشنودی همه مردم شده، امیدوار هستیم که در واقع چنین باشه. اما آن حرفای دیگری هم هست که شاید از دسترس ما و رسانه ها دور باشه، که یکی از شدیدن فعلا بحث ها روی مسئله کابینه هست و ای که کی باید در کدام وزارت اونجا گماشته شه و کدام وزارت باید به کی داده شه. چون یک تقسیمات اول شده بود، فکر میکنم که تقسیمات عمال داره کم با ادغام شدن وزارت خونا یک اندازه دیگه با ای فلسفه را از بین میبره، شاید ما بسایت جدیدتری بشنیم. به نظرم اگه با می روال باشه، من کمتر امیدوار هستم که برای جوانا فرصت داده شه که ما به عنوان وزیر ما جوان در کابینه داشته باشیم. وقتی که امروز ادعا میکنیم بین 60-70% باشندهای کشور جوانا تشکیل میده و این جوانا امروز با صلاح علم و پیشرفت و تکنولوژی مسلح هم هستند، اینا خب باید وزیر هم بشن دیگه. در صورتی که اگر از جوانا وزیر کسی نشد، بیمانو که باز هم شعاری برای جوانا داده میشه. چون امروز هم ما ببینیم، امروز در وزارت اطلاعات و فرهنگ کسی به نام جوان آوردن، فکر کنم جوان نباشه اما از جوانا نمایندگی میکنه و تا حال هم همون آدم هست. خب بر صورت امیدوار هستیم که دولت وحدت ملی، چون شعار هم جناب آقای حمزه و معاون اول از اینا در شمال افغانستان دادن، که من به سر آقای اشرف غنی بقبولاندم که یک وزارت به نام جوانا بعد در افغانستان اگه ما پیروز شدیم او وزارت به وجود بیاید که وزیر از او هم جوان باشه.
امیدوار هستیم حداقل اگه یک وزارت در افغانستان تحت نام جوانان فعالیت شروع کنه که از وزیر از تا مامور پنجوز
پیر هم بنوی سمبولیک میشه. اگر ما خواسته باشیم یک فرد در راست یک وزارت قرار بدیم با بنوی انمی بحث شو
بالاخره یک ببینیم یک بعد جوانا یک آدرس داشته باشن و آدرس هم آدرسی باشه که بتونه کار بکنه بتونه خود از تصمیم گیرنده باشه.
روز میگم بالاخره جوانا وظایف ما یک بالاخره بر اساس لیاقت ها باشه، فرق نمیکنه که بالاخره ما یک وزارت سمبولیک داشته باشیم تا بنوی پاسخ برای جوانا باشه.
وزارت امور جوانان اگه باشه وظیفه ازو مسلمان این خواهد بود که در افغانستان سروی کنه ببین در کدام ولایت در کدام بالاخره باز هم خوب است در کدام ولایت کدام جوان تحصیل کرده با چی سویه وجود داره که حداقل میتونه با دغه وزارتخونه شریک بسازه. اگه همو هم نباشه باز به یک معینیتی که 13 سال قبل ما داشتیم باز به اون معینیت اگه اکتفا کنیم خب پس ما فکر کنم سهم برای از این طیف 70% جامعه دادن خواهد شد.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، ای بود برنامه‌ای که در مورد دیدگاه جوانان از ولایت هرات به خاطر آنچه که بحث شایسته سالاری در حکومت جدید افغانستان مطرح تقدیم شما کردیم. تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
فکر ناو با رادیو آزادی. زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 104.5.